از پنجشنبه میشه دیگه. اما مبنای احراز صلاحیت هم که همونایی بود که قبلا شورای نگهبان اعلام کرده بود دیگه.
درسته، همونطور که قبلا هم در همین برنامه گفته شد، شورای نگهبان این بار خیلی شفافتر از ادوار گذشته شاخصهای احراز صلاحیت داوطلبین رو اعلام کرد. اون مصوبه بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات بود و در اونجا معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شد. مثلا اینکه تقید و تدینشون به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشه. به گونه ای که خب مردم به این توی مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشن، یا اینکه محکومیت کیفری به جرایم اقتصادی و سوابق سوء امنیتی نداشته باشن.
بسیار خب خانم بلندیان، باز هم از شما درباره نامزدها خواهیم شنید، اما احتمالاً یعنی که در واقع احتمالاً که نه، بریم همین الان صدای مخاطبان رو بشنویم و ببینیم که نظر مردم درباره بررسی صلاحیت‌ها و میزان پایبندی نامزدها به قانون چیه.
اونی که نیتش واقعا خدمت بوده که وقتی رد نمیشه ثوابش هم برده، قصدش هم خدمت به مردم بوده دیگه، این مرحله که دیگه تایید نشد دیگه خودش هم قانع میشه.
اون کسی که میذارنش کنار دلیل بر این نیست که آدم بدیه، نمیگم رد صلاحیت تو این پنج دفعه نیست، ولی تابع قانون باشه دیگه تموم شد دیگه.
به این ما همه بر اساس و حول محور ولایت و قانون اساسی میخواییم قدم برداریم. اینا اگه تابع قانون باشن خیلی بهتره، خود طرف بهتر میدونه چه کاری انجام داده.
اکتال عمل میتونن مکتوب اعتراض خودشون نشون بدن، ولی 400 فضای مجازی پیام بدن این کلن به روح روان مردم آسیب میزنن.
اگر آدم واقعا قانونمند باشه و برای ملت خود خدمت کنه و انقلاب، باید تابع قانون باشه ایشون، باید در چارچوبه ضوابط این ملت و قانون این کشور عمل کنه.
خب با ما همچنان همراه باشید، خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو داریم پیگیری میکنیم. خب خانم بلندیان، ظاهرن برخی از داوطلبان دیروز قبل از اینکه شورای نگهبان بررسی‌ها رو به اتمام برسونه از داوطلبی انصراف دادن.
بله، دیروز آقایان حسین دهقان و رستم قاسمی، دو تن از داوطلبین ریاست جمهوری، انصراف دادند. هر دو نفر گفتن به نفع جبهه انقلاب انصراف میدن. روز قبل یعنی پریروز هم آقایان افشار و عباسی انصراف داده بودند.
از مناظره ها توی فضای مجازی چه خبر؟ هنوز شروع نشده که.
قبل از پاسخ دادن به سوال شما این خبر رو اعلام کنم که احتمالاً مراسم قرعه کشی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در صدا و سیما قرار امشب برگزار بشه و احتمالاً این برنامه هم پخش مستقیم داره. خب. درباره مناظره نامزدها در فضای مجازی هم بعد خدمت شما بگم که هنوز در این زمینه اتفاقی نیفتاده، چون تبلیغات محسوب میشه و در این دوره برخلاف قانونه. باید نامزدها تا زمان شروع تبلیغات صبر کنن، اما به صورت غیر رسمی همچنان مباحث بین نامزدها ادامه داره. از همه جا داغ‌تر مباحثیه که بین آقایان جلیلی و لاریجانی در جریانه.
همینطوره، اتفاقا با توجه به یعنی در واقع ظاهرن توی فضای مجازی عملا مناظرات داره انجام میشه دیگه.
بله همینطوره، اتفاقا با توجه به همین خبرها من گزارشی رو تهیه کردم که اگه موافقید با هم میشنویم. این روزها تنور انتخابات رو به گرمی می رود و با داوطلب شدن افراد متنوع باید منتظر تضارب اندیشه و سلایق مختلف باشیم، ولی این دوره متفاوت از دوره‌های قبل فضای مجازی است که بیشتر بر تبل انتخابات می کوبد و گفته شده قرار است تبلیغات در این فضا بر فضای فیزیکی پیشی بگیرد، تا جایی که خبرها از اختصاص یک ماه اینترنت رایگان برای همه مردم ایران حکایت می کند، تا جایی که حتی مدتی است مناظرات انتخاباتی در فضای مجازی آغاز شده.
یه موضوع به این مهمی رو
ما یه طرحی هم هست که میشه از همین امروز
با تحریم و در واقع
من حالا این ادعاست میکنم، من اگر رو نمیگم.
چندی پیش بود که شورای نگهبان هر نوع تبلیغاتی نظیر مناظره را قبل از احراز صلاحیت داوطلبا خلاف مقررات دانست، اما آنطور که آقای دکتر حاجی زادگان کارشناس رسانه معتقدند قرار نیست رسانه‌های مجازی جای رسانه‌های سنتی را بگیرد.
ما باید روابط متقابل بین رسانه ها رو بتونیم بیشتر بهش توجه کنیم، نه اینکه تصور کنیم که کدام رسانه قراره جای چه رسانه ای رو بخواد بگیره.
در این کارزار رقابت رسانه های رسمی و فضای مجازی، کدام رسانه میتواند فضای شفافتر و واقعیتر در پیش مخاطب مهیا کند؟ هم دکتر سلیمی، پژوهشگر ارتباطات، حرفه‌ای تر عمل کردن کاندیداها و سواد رسانه‌ای مخاطبان را دو بال پرواز امن در فضای مجازی این روزها می‌دانند.
باید واقعا برای هر محیط محتوای مخصوص خودش تولید بشه و متناسب با مخاطبش.
ارزیابی صحت و سقم وعده‌های کاندیداها و تشخیص شایعات از واقعیت کارکردی است که فضای مجازی در دوره قبلی انتخابات تا حدودی سعی در انجام آن را داشت. زمانی که کاندیداها در مناظره‌های تلویزیونی از وعده‌هایشان می‌گفتند، به کسری از ثانیه تحلیل و بازخورد با آن در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. و حالا که تقریباً همه افراد صاحب رسانند، راستی آزمایی محتواهای منتشر شده کلید روشن کردن چراغ انتخاب درست است. آقای حاجی زادگان:
یکی از ابزارهای در واقع صحت سنجی این ادعاها اینه که تو فضای آنلاین ما رسانه هایی داشته باشیم و خبرنگارها و اهالی رسانه‌ای رو داشته باشیم که حرفه‌ای دارن فعالیت میکنن و اعتبارشون رو از طریق فعالیت حرفه‌ای کسب کردن. هرچقدر تعداد و کیفیت این نوع رسانه ها و خبرنگار ها در فضای آنلاین افزایش پیدا بکنه، بیشتر میتونیم امیدوار باشیم که ادعاهای نادرست صحت سنجی بشن.
ولی انتشار اخبار جعلی و شایعات در این فضا حتی میتواند آن را غبارآلود کرده و انتخاب را برای رای دهندگان سخت‌تر کند. خانم دکتر سلیمی: اعلام رسمی صفحات مجازی کاندیداها را قدم اول برای شناخت اخبار دروغ بیان میکنن.
صدایی رو میشنون، وایسی یا صوتی رو میشنون، حتما مطمئنشن که خیلی از اینا ممکنه با هوش مصنوعی ساخته شده باشه.
هرچند فضای مجازی یا رسمی تبلیغات در انتخابات هر دو آبستن آفات و مزایایی است، ولی به گفته دکتر زارعیان، کارشناس ارتباطات، با مدیریت درست این حوزه ها توسط کاندیداها میتوان در این روزها بهترین بهره را از آن برد.
اگر همه کاندیداها به اخلاق پایبند باشن، متعهد باشن، از طرفدارانشون بخوان، میتونن این فضا رو مدیریت کنن. در غیر این صورت اگر بخوایم از طریق مراجع قضایی یا روش‌های دیگری وارد عرصه بشیم، زمان بر خواهد بود و احتمالاً به بعد از انتخابات میکشه.
فضای مجازی مانند همه رسانه‌ها یک تیغ دو لبه است. همچنان که میتواند باعث رونق انتخابات و افزایش مشارکت شود، ولی از طرف دیگر در صورتی که اخلاق سیاسی رعایت نشود، میتواند عامل اختلاف بین مردم و جناح‌های مختلف سیاسی شود. ولی آن چیزی که مهم است نحوه استفاده و مجهز شدن به سلاح سواد رسانه‌ای و از سوی دیگر رفتار حرفه‌ای فعالان این حوزه است تا آسیب این فضا را به حداقل ممکن رسانده و نقش آن را در انتخاب درست مؤثرتر کند.
خب خیلی متشکرم از شما خانم بلندیان عزیز که خبرهای روز انتخابات رو پیگیری میکنید و در اختیار ما قرار میدید. شما مخاطبان عزیز و کارشناسان هم لطفاً پیامک کنید که فضای مجازی تا چه حد مورد استفاده شما در آشنایی با برنامه‌ها و دیدگاه‌های داوطلبان ریاست جمهوری در این روزهاست. و 3610 هم که شماره پیامکمونه. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سلامی دوباره به همه شما عزیزان، مخاطبان خوب و فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. صبح بسیار بسیار قشنگی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم و امیدوارم همچنان این افتخار رو به ما بدید که همراه و همدل باشید با این رسانه دینی. اما دوستان خوبم، مستند ناماشنای شبکه رادیوی معارف با نام پنجره آماده پخش هست. حدوداً 20 دقیقه با این برنامه همراه میشه.
دسپول سال 1359، تنها 17 روز پس از حمله ارتش بعث عراق به خاک ایران. اولین موشک ارتش بعث به قلب دسپود اصابت کرد. موشک فراگ 7. شصت غیر نظامی بیگناه شهید و حدود 300 تن مجروح شدند.
در برابر نماز مغرب عشا بود که صدای بسیار مهیبی خونه را به شدت تکون داد.
من برادرم تو ویدیو داشتم باشم و بهشتم یکتی موشک اومد زد کلم.
تمام پله ها شوادون سنگ بعد آهن اومد سرمون. این هم خونه مون کل خراب بیسه ولی رو هم رفته. همه هنو گم که خراب بیسه نه کل فدا سر اما.
کمان ایرانی. آذر ماه 60، دسپول و اهواز بارها با موشک های صدام هدف قرار گرفت.
توجه، علامتی که هم از اونی میشنویم اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه برویم.
دسپول همیشه در رأس شهرهایی بود که باید مورد اصابت حملات موشکی قرار می گرفت و نیروهای بعثی همیشه می گفتن که الف دسپول. خب دسپول شهری هست که شهدای زیادی رو تقدیم نظام و انقلاب کرد در طول 8 سال دفاع مقدس و امروز هم قرار هست در کنار یک جانباز ارجمند باشیم که از مفاخر ایران هستن، فرزند دسپول، و هم کلام بشیم باهاشون در خصوص نحوه جانبازیشون و فعالیت‌هایی که انجام میدن به مناسبت روز 4 خرداد. آقای عبدالرضا جوکار، قهرمان پارالمپیک جهان. آقای جوکار، عرض سلام و ارادت.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف و انشالله که طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و همچنین تبریکی خدمت همه عزیزان عرض میکنم به مناسبت روز مقاومت پایداری مردم شجاع غیور دسپول. انشالله که فقط روزی به نام دسپول نباشه، انشالله در تمام سال ما به فکر اون رشادت ها و همکاری هایی که مردم در شهر داشتن به خاطر اینکه شهر خالی نذارن و خاطر روحیه رزمندگان، انشالله همیشه ما به یاد دسپول باشیم.
من سید ابراهیم غفاری هستم که در ابتدای جنگ یعنی سال 59 در شهرستان دسپول زندگی میکردیم و اهالی اونجا هستم. حقیقتش اینه که اگر بخوایم اوضاع اون موقع رو برای مردم الان تشریح کنیم، بهتره از خود لحظه آغاز جنگ شروع کنیم. روز 31 شهریور 59، من و خانواده هم توی حال خونه نشسته بودیم، داشتیم آبگوشت میخوردیم. ساعت 1:20 بود، یه دفعه دیدیم صدای ضربات و لرزش شدید خونه داره میاد، گم گم گم. چند روز قبلش یه حادثه زلزله رخ داده بود، فکر کردیم زلزله است، لذا با سرعت پریدیم تو حیات خونه که خونه سو سرمون نیاد پایین. اما دیدیم نه، مثل که صدا از جایی دیگه است. رفتیم بیرون دم خونه نگاه کردم، دیدیم از سمت پایگاه چهارم شکاری دسپول، پایگاه وحدتی، داره دود سیاه و غلیظی میره به آسمون. لذا با سرعت از پروپلای بون رفتم بالا، رو پشت بوم نگاه کردم، دیدم از وسط اون دودی که به دود غلیظ که به آسمون میرفت، دو تا جنگنده اومدن بیرون، یکی از سمت راست شهر، یکی از سمت چپ شهر. با سرعت رفت، ولی همینطور که میرفتن داخل پایگاه پشت سرشون مثل
ریزش دانه های مثلا آجیل رو زمین اونجوری بمب منفجر میشد رو زمین، معلوم بود بمبا رو رها کردن فرار کردن و پشتشون بمب میخورد به زمین، ولی داخل پایگاه هوایی بمباران صورت میگرفت. تا یه هفته اول جنگ کاری به شهر نداشت، یعنی ما تماشاگر بودیم، میرفتیم رو پشت بوم نگاه میکردیم درگیری ها رو، زده هوایی ها رو، هواپیما میومد میزدنشون میرفتن سقوط میکردن. تا یه هفته گذشت، شب که خواب بودیم صدای سوت شبیه خمپاره میومد، سه تا انفجار خیلی مهیب پشت سرش اومد. فکر کردیم دوباره بمباران کردن پایگاه رو. صبح که بیدار شدیم که بریم از نونوایی نون بخریم، من در خونه رو که باز کردم دیدم تمام پیاده رو و خیابونای شهر زیر یک لایه نرم و نازکی از گرد و خاک فرو رفته. تعجب کردیم چه اتفاقی افتاده. وقت پرسجو کردیم از این منور، گفتن که سه تا انفجار بزرگ تو سه تا توی محله‌های شهر رخ داده، موشک‌های فراگ 7 اسم این موشک‌ها رو اعلام کرده فراگ 7. دیگه از اون موقع جنگ شهرها شروع شد.
جناب آقای بهرک سلام و عرض ارادت.
سلام علیکم، خسته نباشید.
از اون اتفاق بگید، از اون شب بگید، از اون لحظه بگید که شما دیدید که همه اعضای خانواده شما شهید شدن.
خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم. ساعت 2:30 بامداد که در اثر حمله موشکی به شهرستان دسپول، واقعا روز وحشتناکی میتونیم اون شب بود. ما هم در بعد از ظهر همون روز رفته بودم خیابون رو، بعدش رفتیم دیگه بسیج محل. همینجور که رفته بودیم ساعت 1 پست اینجا رو تموم شده بود تو مسجد محل،
1 شب
دیگه کم کم با دوستان که هم محل بودیم اینجا استراحت میکردیم، یه طرف صدای ناجوری اومد، شیشه ها ریختن رو اینا. بعد دیگه وقتی بلند شدیم اصلا محله نابود شده بود. اصلا رفتیم اونجا، این همسایم رفیقم که با هم دیگه بودیم، اصلا رفتیم چیزی معلوم نبود، فقط خاک و این خونه ها همه خراب شده بودن. دوستم هم که اونجا بودم، واقعا وقتی یادم میاد وحشت زده میشیم. واقعا 8 تن از خانواده خودم، پدر بزرگ و مادر بزرگم اونجا بودن که شامل والدین، 4 تا برادر و 2 تا خواهرم و گفتم پدر بزرگ و مادر بزرگ. وقتی اونجا رسیدیم اصلا نمیدونستیم چیکار باید بکنیم. داخل کوچه بودیم، بعدش هم ماشین هم اونجا تردد نمیکرد که مثلا بتونن مثلا ماشین بیان کمک کنن، مثلا یه لودری بیاد چیز بیاد خاک برداری کنه.
همه کوچه خراب شده بود،
اصلا نابود شده بود. وقتی رسیدیم اونجا چیزی معلوم نبود. ساعت مثلا 2:20 شب همه در خواب بودن دیگه، اصلا دیگه وحشت میکنیم. تمام عزیزان خودش در یک لحظه از دست بده، واقعا سخته.
تو پیروزیت بر شمشیر جز با خون نخواهد شد، که غیر از کربلا راهی در اون هامون نخواهد شد. حسینی کن جهاد خود که بنیادیست جنگ کفر، به سودای شهادت هم کسی مغبون نخواهد شد.
چند روز بعدش دیگه عراق علاوه بر بمباران شروع کرد به گلوله باران شهر با توپای خیلی بزرگی بودن 183 میلیمتری و خیلی تلفات ناجوری همی دادن. مینیبوسی بود که از شوش داشت می اومد، مسافر با خودش داشت، داخل شهر وارد شده بود، در حالی که داشت هر وسیله که خیابون رو رد می شد یکی از این توپا خورد وسط خود تیز مینیبوس و تمام 22 نفر افراد شهید شدن، تیکه تیکه شدن. یعنی
خب جناب آقای بهرک عزیز، شما یک نوجوان بودید که رفتید و بعدش چند بار در خط مقدم جنگیدید. مردم دسفول مردم خاصی بودن و هستن، به این دلیل که در طول دفاع مقدس لحظه به لحظه که این شهر مورد اصابت قرار می گرفت، مردم شهر رو ترک نکردن بلکه می ساختن.
دقیقا همین جوره. علاوه بر موشک‌های 12 متری و 9 متری و حملاتی که از طریق هواپیما صورت می‌گرفت، شهر رو هم روزانه مورد اصابت گلوله‌های توپ قرار می‌داد. ولی این باعث نشد که مردم روحیه‌شون رو از دست بدن و شهر رو خالی بکنن.
مردم شهر به خاطر اینکه مسئولین توصیه کرده بودن اگر شما بمونید اونجا شهر رو تخلیه نکنید، رزمنده‌ها، سربازا و اینا که میان و میرن شهر رو می‌بینن و جنب جوش زندگی رو در اونجا می‌بینن، روحیه‌شون تقویت میشه که در نزدیکی جبهه یه شهر نسبتاً پر جمعیت، پر از مردم و مردم پشتیبانشون هستن. این هم بگم که جبهه‌های جنگ نزدیک دسفول بود، یعنی عراقی‌ها روز اول جنگ که وارد ایران شدن از مرز موسیان و فکه وارد شدن اومدن جلو تا 80 کیلومتر اومدن داخل، رسیدن به رودخانه کرخه. تا اونجا که اومدن مقاومت چندانی ندیدن، ترسیدن نکنه دامی باشه که ایرانی ها گذاشتن یا بیان داخل از پشت قیچیشون کنن، لذا پشت رودخونه به خاطر اینکه موضعشون محکم باشه دیگه موضع گرفتن. این منطقه طوری بود که درگیری‌هایی که تو جبهه بود بین زد و خوردایی که بین ایران و عراق اونجا بود ما می‌دیدیم، اصلا هم منوره رو هم شلیک گلوله‌ها رو رد و بدل شدن آتش رو می‌دیدیم. مردم بودن، هر چیز شدت جنگ شدیدتر می‌شد دیگه به فکر پناهگاه می‌افتادن. مثلا ما یه سردابای زیرزمینی داریم شبیه قناته، بهش میگن شوادون. اینا زمان قدیم اینا رو حفر کرده بودن به جای چون کولر نبود، میرفتن زیر زمین، عمق 20 متر زیر زمین پله داشت، اتاقکای داخلش تعبیه کرده بودن، خنک بود، استفاده میکردن. حالا که جنگ شروع شد اینا به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گرفت. داشتیم مثلا موشک زدن توی یکی از خونه ها، موشک از دریچه ورودی راه پلای این پناهگاه رفت داخل، منفجر شد، تمام سکنه داخلی پناهگاه یا شوادون تبخیر شدن، اصلا چیزی ازشون پیدا نشد. وقتی این موشک با سر جنگی مثلا 500 کیلوگرم یا 700 کیلوگرم داخل این منفجر شد، چیز از اینا نمون.
من از دیار عاشقان، من از سوار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم.
اوایل جنگ هم که هرچی جنگ شهرها رو تشدید میکرد عراق، ایران جوابی به اونا نمیداد. از یه طرف خب ما قطعا موشک نداشتیم. اون موقع مرحوم امام میگفت که خب اینا دارن کار خطا میکنن، اینا دارن مردم بیگناه میزنن، ما چرا همون خطای اونا رو تکرار کنیم؟
تا سال 63 بیش از 1700 بار شهرهای ایران موشکباران و بمباران شد، اما دست ایران خالی از موشک.
خانه ها خراب می شد، انسان ها کشته می شدن. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشک‌های دشمن می‌رسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش.
اینجا بود که با تدبیر فرماندهان ارشد سپاه، حسن تهرانی مقدم به همراه عده‌ای از اعضای سپاه به صورت سری به سوریه رفتند تا آموزش‌های لازم در زمینه موشکی را تکمیل کنند.
من نه الا من عند الله العزیز الا بچا به قول علما میگن این است و جز این نیست.
همزمان تعدادی موشک از لیبی خریداری شده بود، موشک هایی که حتی شلیک آنها به عهده مشاوران لیبیایی بود. اواخر سال 63 یکی از موشک ها با اصرار حسن تهرانی مقدم مهندسی معکوس شد. شیران سرزمین ایران توانستند ظرف 17 روز اولین نمونه از این موشک ها را آماده شلیک کنند.
و اولین پرتاب اونو فکر کنم 4 یا 5 صبح بود که ما خودمون تونستیم پرتاب کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، شستر فشار دادیم و
دو یک اسفند 1363 ساعت 2:40 بامداد، پالایشگاه کرکوک. طی روزهای بعد 9 فروند موشک دیگر به قلب بغداد اصابت کرد. 23 اسفند 1363 ساعت 3:20 بامداد، بغداد، ساختمان بانک رافدین. این حملات بعدها ادامه پیدا می کند و طی آن باشگاه افسران عراق، ساختمان وزارت دفاع عراق، ساختمان نیروی هوایی و چندین مرکز مهم دیگر تخریب می شوند. عقل معاش می گوید شب هنگام خفتن است،
اما عشق می گوید که بیدار باش، در راه خدا بیدار باش، تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد.
بچه‌های این سرزمین شبان روز کار می کردند، شب و بیخوابی و غیرت.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند. خداوند تعالی مشتری شماست.
هنگامه بیکاره، هنگامه بیکاره، یاران خدا آمد، یاران خدا آمد، جان را به ره جانان مردان فدا سازی، با رهبر خود نبا در عرش خدا سازی.
روند تحقیقات و تکمیل پروژه ها ادامه داشت تا اینکه در اوایل دهه 70 موشک شهاب 1 خودنمایی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله.
نیروی توانمند هوایی سپاه پاسداران امروز با پرتاب ده ها موشک.
آری، ایران به تکنولوژی ساخت موشک های بالستیک دست یافته بود.
قدرت نظامی مایه اقتداره. ببینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی راه می اندازن در دنیا که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را با فاصله چند متری از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این رو با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله.
شهاب 2، شهاب 3 با برد 1700 کیلومتر، فاتح 110، خطای کمتر از 10 متر، قدر، سرعت بالا، خلیج فارس، قیام، برد 800 کیلومتر، زلزال و شاهکار ایرانی سجیل، 4300 متر بر ثانیه سرعت. و این گونه شد که ایران در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامیش در بین 7 قدرت موشکی جهان جای گرفت.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم، دریا
جان ای مهربان وطن.
خب این هم از مستند پنجره رادیو معارف و امروز ساعت 15:30 بازپخش این برنامه تقدیمتون میشه.